بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دليل دوم برای اثبات جواز ترافع به نزد حاکم جور در صورتی که تنها راه احقاق حق ترافع به نزد حاکم جور باشد، قاعده لاحرج است. گفته شده است که قاعده لاحرج دلالت دارد بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر در صورتی که تنها راه احقاق حق و استیفاء آن ترافع به نزد حاکم جائر باشد. چون اگر شارع این را جایز نداند، مستلزم به حرج افتادن شخص مسلمان است و قاعده نفی حرج عدم جواز این ترافع را نفی می کند. عرض می کنیم که این دلیل اگرچه فی نفسه یک دلیل جالبی است، ولیکن اخص از مدعای ما در ما نحن فیه است. چون در صورتی که تنها راه استیفاء حق ترافع به نزد حاکم جائر باشد، چند حالت وجود دارد. یک حالت این است که حق شخصی که ذی حق هست در خصوص موردی است که فوت آن هر چند مستلزم ضرر به ذی حق هست، سلام، ولی با فوت این حق از این شخص او به حرج نمی افتد، یعنی مستلزم تحمل مشقتی که عادتا تحمل نمی شود نیست و می شود از اون حدر چشم پوشی بشود. بله دیگه. بله. حالت دوم این است که فوت اون حق به صورت کلی مستلزم حرج برای شخص ذی حق هست، ولی فوت موقت اون و در حال حاضر مستلزم حرج نیست. یعنی می تواند شخص صبر بکند تا در یک فرصت دیگری در محکمه عدل اون حق را استیفاء نماید. و حالت سوم این است که فوت اون حق در همین حال حاضر که فرزن دسترسی به حاکم عدل نیست یا رفتن به نزد او مشقت غیر قابل تحمل دارد و یا امکان استیفاء اون حق توسط حاکم عدل وجود ندارد مستلزم حرج است. قاعده لا حرج فقط جواز ترافع به نزد حاکم جائر در خصوص صورت اخیر را دلالت می کند، یعنی اونجایی که یا فوت این حق حرجی باشد یا رفتن به نزد قاضی شرعی مستلزم حرج شود. و اما مدعای ما جواز ترافع به نزد حاکم جائر است به مجرد این که استیفاء حق در حال حاضر متفرع بر ترافع به نزد حاکم جائر باشد. چه این حق در خصوص موردی باشد که فوت آن مستلزم حرج است و چه در خصوص موردی باشد که فوت آن مستلزم حرج نیست. فعلا هذا قاعده لا حرج اگر چه مثبت جواز ترافع در بعضی از موارد مدعا هست، ولیکن جواز ترافع در سایر موارد مدعا را دلالت نمی کند. فیکونو اخص من المدعا، دقت فرمودید؟ خیلی مسئله روشنه. بحث ما چیه؟ بحث اینه اگر تنها راه استیفاء این حق این باشد که به محکمه جور برویم، ترافع به نزد حاکم جور جائز الاملا. خب این چند صورت پیدا میکنه؟ تا نتیجه این حق حقی است که حق ماست، استیفاءش هم تنها راهش این است که به محکمه جور برویم، ولیکن فوت اون در حال حاضر مستلزم حرج نیست. یعنی مثلا یک مادیاتی است که اگر الان ما استیفاش نکنیم به مشقت در زندگی چی؟ نمیفتیم، میتونیم صبر کنیم، بعدن ممکنه دسترسی به قاضی عدل پیدا بشود و ما بر طبق حکم او حق خود را اتخاذ کنیم و اخذ کنیم. یا نه، ممکن است اصلا در مانع نفی این فوت حق به صورت کلی برای ما مشقت بیاره، اما موقتا اگه بخوام سر کنیم باز باعث مشقت چی؟ نمی شود. بله در مواردی هست که اگر همین الان استیفاء نشد ما به حرج میفتیم، یه مالی زندگی من وابسته به اونه، اگر من به نزد حاکم جائر نروم و از این طریق حق خودم رو نگیرم زندگیم فلج میشه، به مشقت میفتم. لذا قاعده لا حرج خصوص اون مواردی را که حرجی باشد خب دلالت دارد در جواز ترافع، یعنی حرمت ترافع رو در اون موارد چکار میکنه؟ مرتفعش میکنه. اما در خصوص مواردی که تنها راه استیفاء حق رفتن به نزد حاکم جور هست ولی حرجی در کار نیست، اونجا رو دیگه دلالت نداره. مدعای ما چی بود؟ اهم بود، یعنی مطلق جواز ترافع به نزد حاکم جائر به مجرد این که استیفاء حق تنها راهش در حال حاضر رفتن به محکمه جور باشد، اما از این که اون مورد حرجی باشد یا حرجی نباشد. لذا قاعده لا حرج دلیل متینی هست، ولیکن از جهت این که اخص از مدعاست تمام شعوق مدعا را دلالت ندارد. این دلیل چندم، دوم در مقابل روایات، چون از روایاتمون که ما فقط روایت ابن فضال به دردمون خورد، اما دلیل دوممون هم که قاعده لا حرج باشد و بعضی مطرح کردن، اینم دلیلی است اخص از مدعا. اما دلیل سوم، دلیل سوم قاعده لا ضرر است. محقق آشتیانی در کتاب القضاء خودشون که یکی از بهترین کتاب‌های قضا است و انصافاً تحقیقی نوشتن، هرچند خب به هر حال باز نواقصی هم قاعدتاً داره، ایشون برای اثبات جواز ترافع به نزد حاکم جائر در خصوص اون جایی که استیفاء حق متوقف بر ترافع به نزد جائر باشند به قاعده فقهیه مشهوره لا ضرر استناد کردند. تقریب استدلال این است که حرمت ترافع به نزد حاکم جور چنانچه استیفاء حق متوقف بر ترافع
به نزد حاکم جائر باشد، یک حکمی است که مستلزم ضرر ذی حق است. چون عدم مراجعه به محکمه جور مستلزم فوت حق اشخاص و موجب ضرر آنها می شود. قاعده لا ضرر هر حکمی را که موجب ضرر باشد نفی می کند. بنابراین طبق این قاعده حرمت ترافع به نزد حاکم جائر در خصوص این صورت منتفی است و نفی حرمت مستلزم جواز ترافع می باشد. شما مگر قاعده لا ضررتون نمی گوید هر حکمی که مستلزم ضرر به اشخاص به صورت نوعی یا شخصی که حالا در جای خودش باید بحث بشه، هر حکمی که موجب ضرر باشد این مرتفع؟ خب در ما نحنفی یا ما باید بگیم ترافع به نزد حاکم جور در صورتی که استیفاء حق متفرع بر ترافع به نزد حاکم جور باشد حرام است، یا بگیم حرام است؟ اگر بگیم حرام است، این حرمت مستلزم ضرر است. چرا؟ چون لازمش این است که من نتونم مراجعه کنم و عدم مراجعه من به اونجا یعنی این که اون حقی که حق من بوده خود به خود چه شود؟ از بین برود. قاعده لا ضرر می فرماید هر حکم ضرری چیه؟ منتفی است. طبق این قاعده حرمت ترافع منتفی می شود. حرمت ترافع که منتفی شد، خود به خود جواز ترافع جای اونو چکار میکنه؟ که اباحه به معنی الاعم باشد خواهد گرفت. عرض میکنیم که در مفاد قاعده لا ضرر مبانی مختلف و گوناگونی در میان فقها مطرح است. لذا استناد به این قاعده در ما نحن فیه طبق بعضی از مبانی درست است، ولی طبق بعضی دیگر از مبانی درست نیست. و به تعبیری دیگر تمامیت و عدم تمامیت استدلال به قاعده لا ضرر در ما نحن فیه وابسته به مبنایی است که در قاعده لا ضرر توسط فقیه اتخاذ می شود. طبق مبنایی که ما در مفهوم قاعده لا ضرر داریم، دلالت این قاعده بر جواز ترافع در صورتی که بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر در صورتی که استیفاء حق متفرع بر آن باشد دلالتی تام است. چون به نظر تحقیقی ما قاعده لا ضرر دلالت دارد بر نفی هر حکمی که موجب ضرر شود الا ما خرج، الا مواردی که خارج می شود. مثلا یک سری احکام ما در شرع داریم که اصلا خود حکم حکم ضرریه، یعنی حکم جدای از ضرر از بحث خمس و زکات و غیر ذلک، خب اونا که استثناء میشه از بحث خارج میشه، اما جدای از اونها اگر حکمی در جای موجب ضرر، البته به معنای خودش که حالا در جای خودش مفصل باید بحث و بررسی بشود، به معنای واقعی ضرر وجود داشته باشد، این حکم خود به خود چی؟ منتفی میشه. و اما طبق مبنای حضرت امام که قاعده لا ضرر را مربوط به حکومت و حاکمیت حاکم دینی می دانن، حکومت و حاکمیت حاکم دینی می دانن، این قاعده دلالتی بر جواز ترافع در مانع فی نخواهد داشت. و لذا ما می توانیم اینطور نتیجه بگیریم که طبق مبنای حضرت امام جواز ترافع به نزد جائر در صورتی که استیفاء حق متفرع بر آن باشد یک مستند بیشتر نمیتواند داشته باشد، و اون روایت ابن فضال است، و به همین جهت است که حضرت امام از کلمه لایب و ادو استفاده کردن، فرمودن بعید نیست، خیلی قرص و محکم یعنی حرف زده نمیشه، فرمودن بعید نیست جواز ترافع به نزد حاکم جائر چنانچه استیفاء حق متفرع بر آن لایب و ادو. چرا؟ چون عرض کردیم خب ما چند تا دلیل داریم، دلیل روایات بود، چهار روایت رو مطرح کردیم، سه روایت کاملا قابل مناقشه بود، یا دلالتن یا سندن یا هم دلالتن و هم سندن. قاعده لا ضرر رو لا حرج رو مطرح کردیم که گفتیم اخص از مدعاست، قاعده لا ضرر رو مطرح شد طبق مبنای امام، اصلا قاعده لا ضرر از این بحث کاملا چیه؟ بیگانه است. فعلا هذا چه دلیلی برای این حرف میماند؟ یکی اونم روایت ابن فضل، و روی همین جهت امام قرص محکم صحبت نکرده، فرموده چی؟ لا یبعدو. البته فرمایش درسته، کلام درسته، اما مدرکش این روایت بیشتر نیست. این هم که از نکته چهارم از نکات بحث که یجوز و ترافع الالحاکم الجائر اذا کان استیفاء الحق متفرعا علی، چنانچه استیفاء حق متفرع بر آن باشد. نکته پنجم در ذیل مسئله چهارم تأکید بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر در خصوص اون صورتی است که ترک ترافع حرج خرجی باشد. حضرت امام در ادامه مسئله چهارم جواز ترافع به نزد حاکم جور را در خصوص اون صورتی که ترک ترافع مستلزم حرج باشند مورد تأکید قرار میدهند و می فرماید سیما اذا کان فی ترکی حرج علی. در ادامه همون مسئله قبل این رو زمینه میکنه، یعنی تأکید میکنه که اگر حرجی بود به خصوص دیگه ترافع جایز میباشه. حرجی شدن موضوع یعنی این که مستلزم تحمل مشقتی طاقت فرسا باشد، طوری که عادتاً مردم اون مشقت را تحمل نمی کنن و زیر بار اون نمی رون. حرجی بودن یعنی وقتی میگیم حرجیه یعنی این که مشقتی دارد که عادتا مردم متحمل همچین مشقتی نمی شود، لذا هر مشقتی رو هر اضطراری رو شامل نمی شود. در ما نحن فی حرجی بودن عدم ترافع به نزد حاکم جور یا از جهت این است که قاضی شرعی و من له اهل القضاء و من له اهلیت القضاء وجود دارد، ولیکن بردن محاکمه را به نزد اون قاضی شرعی مستلزم عسر و حرج است. مثلا قاضی شرعی در یک مکان بسیار دوری است که رجوع به آن حرجی است، مشقت طاقت فرسا دارد، و یا این که حرجی بودن آن از این جهت است که اصلا قاضی شرعی در مملکت وجود ندارد و ترک ترافع به نزد حاکم جائر مستلزم فوت حق از اشخاص می شود به گونه ای که چنانچه اون حق از شخص فوت بشود به مشقت طاقت فرسا و به عسر حرج خواهد افتاد. عرض کردم تمام اموالش همین، اگر حاکم عقل که وجود نداره اگر به این هم مراجعه نکنم لازمش اینه که همه هستیشو چه کند؟ از دست بدهد. و یا از این جهت هست که هر چند قاضی شرعی در مملکت در شهر و دیار وجود دارد، در مکان دوری هم نیست، ولیکن رجوع به او کمکی به استیفاء حقش نمی کند، بلکه تنها در صورتی حق او استیفاء می گردد که به قاضی جائر مراجعه نماید و از طرفی با عدم رجوع به قاضی جور حقی را از دست خواهد داد که او را به عسر حرج می اندازد. این سه صورت، یعنی هر کدوم به یک نحوی میتونن چی؟ باعث عسر حرج باشه. در صورت اول استیفاء حق متفرع بر ترافع به نزد حاکم جائر نیست، بلکه میتواند حق خود را با رجوع به حاکم عادل هم استیفا بکند، لیکن استیفا حقش از حاکم شرعی عادل مستلزم حرج است. در این صورت مثل روایت ابن فضال دلالت بر جواز ترافع ندارد، بلکه فقط قاعده لا حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج مفید اثبات جواز ترافع به نزد حاکم جور است، چون حصر رجوع به خصوص حاکم شرعی حرجی است و طبق قاعده لا حرج این حصر مرتفع می باشد. دقیق فرمودید؟ ببینید روایت ابن فضال اینجا دیگه چیز رو ثابت نمی کنه. چرا؟ چون موضوع در روایت ابن فضال استیفاء حق بود، یعنی منحصر بودن طریق استیفاء حق به رجوع به آقای حاکم جائر بود و در اینجا فرض اینه که نه، منحصر نیست. ما میتونیم آقا تیه تره کنیم، 1000 کیلومتر رو بگذرانیم بریم خودمون رو به حاکم عادل برسانیم، اون استیفاء حق ما را بکنه، پس در این منحصر نیست. لذا روایت ابن فضال دیگه دلالت بر جواز ترافع به نزد این حاکم جائر در حال حاضر نخواهد داشت. بله قاعده ناحرج میفرماید حصر رجوع به حاکم عادل مرتفع است. چرا؟ چون اگر بخواد حصر بکند مستلزم حرج و به مشقت افتادنه. اگر حصر برداشته شد خود به خود اثبات می شود جواز رجوع به چی؟ آقای حاکم جائر. پس در صورت اول تنها دلیل برای جواز ترافع می شود قاعده لا حرج، و اما در صورت دوم و سوم علاوه بر قاعده لا حرج روایت ابن فضال هم دلالت بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر دارد. با این توضیح که از اون جهت که استیفاء حق در این دو صورت متوقف بر ترافع به نزد حاکم جائر است، متوقف بر ترافع به نزد حاکم جائر است، مثل روایت ابن فضال دلالت بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر دارد. و از اون جهت که ترک ترافع به نزد حاکم جائر در این دو صورت مستلزم فوت حقی است که فوت اون حق مستلزم عسر و حرج می باشد. قاعده لا حرج دلالت می کند بر عدم حصر جواز ترافع در خصوص رجوع به حاکم عادل. و دلیل تأکید حضرت امام بر جواز ترافع به نزد حاکم جائر در خصوص موردی که حرجی باشد این است که برای اثبات اون به دو دلیل میتوان استناد کرد. یکی روایت ابن فضال و دیگری قاعده لا حرج. پس ببینید این که امام میان سیمایی که در اینجا میفرمید و تأکید میکنه معلوم میشود در خصوص این مورد دلیل محکمتری و به تعبیر پشوانه محکمتری در بحث جواز ترافع هست. خب در جایی که حرجی نبود خب روشن بود ما یه دلیل به نام روایت ابن فضال بیشتر نداشتیم، اما در جایی که حرجی باشد هم قاعده لا حرج حصر جواز ترافع رو به حاکم عادل برمی‌دارد و اثبات میکند جواز ترافع به نزد حاکم جائر را، و هم روایت ابن فضال از اون جهت که البته در خصوص اون دو صورتی که استیفاء حق متفرع بر رجوع به حاکم جائر دارد دلالت بر جواز ترافع می نماید. این هم نکته پنجم خدمت شما عرض بشه بحث که حضرت امام مطرح کرده. اما نکته ششم که البته در نکته ششم جا داشت حالا عرض خواهیم کرد به فردا منجر میشه که جا داشت حضرت امام اصلا مسئله مستقل مطرح می کرد، مسئله مستقل رو مطرح میکرد، ولی ایشون خب در خصوص استثناء چون مطرح میکنه، چون ما عرض کردیم اصل اولی این است که رجوع به جاهل به رجوع به حاکم جائر جایز نیست الا ماخرج. ماخرج یک موردش اونجایی بود که استیفاء حق متفرع بر رجوع به حاکم جائر باشه. یک مورد دیگر رو حضرت امام مطرح میفرمایند اما فی الواقع ربطی به این مستثنا منه نداره، خودش اصلا میتونه مسئله مستقل باشه، و آن این است که آیا آیا قسم خوردن به کذب در صورتی که استیفاء حق متفرع بر آن باشد جایز است یا جایز نیست؟ این دیگه ربطی به مستثنا منه نداره. خود همین مسئله میخوام بگیم یعنی همون طوری که خدمت شما عرض بشه جایز بود ترافع نزد حاکم جور در خصوص این صورت، آیا جایز است قسم خوردن به کذب چنانچه استیفاء هر متفرع بر آن باشد یا نه؟ لذا جا داشت که امام این رو به عنوان یک مسئله مستقل مطرحش میکرد، اما در تتمه مسئله چهارم مطرح کردن که انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد و ادله‌اش هم بیان خواهد شد.